اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه سوم ماه جولای سال 2021 میلادی است. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ابراز نگرانی کرده، میگوید که حکومت به رهبری محمد اشرف غنی با مسائل داخلی این کشور طوری معامله کند تا یک نوع حمایت سرتاسری را در افغانستان ایجاد نماید.
فکر میکنم آنان این ظرفیت را دارند تا حکومت را حفظ کنند. گمان میکنم که باید مذاکرات بیشتر انجام شود، اما نگرانم که آنان با مسائل داخلی مواجه خواهند شد که باید قادر باشند تا یک نوع حمایت را که در سرتاسر افغانستان برای حفظ حکومت نیاز دارند ایجاد کنند.
آقای بایدن این اظهارات را روز جمعه در قصر سفید بیان داشت. تاکید ورزید که افغان‌ها باید قادر باشند با استفاده از نیروی هوایی خود حملات را بر مخالفینشان انجام داده و خود را حفظ کنند. جزئیات بیشتر این صحبت‌های رئیس جمهور بایدن را پس از خبرها خواهید شنید. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که گزینه استفاده از حملات هوایی علیه طالبان حفظ خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از این مقام‌ها گزارش دادند که با وجود خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، اردوی ایالات متحده کم از کم تا ماه سپتامبر از گزینه انجام حملات هوایی بر مواضع طالبان به خاطر حمایت از نیروهای افغان استفاده خواهد کرد. این مقام ها گفتند که با پایان رسیدن ماموریت جنرال آستن میلر، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، صلاحیت انجام حملات هوایی علیه طالبان و عملیات های ضد دشت افغانی به جنرال فرانک مکنزی، قمندان قمندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، منتقل خواهد شد. قرار است جنرال پیتر وسلی جانشین جنرال آستن میلر شود، اما به نظر می رسد که مسئولیت جنرال وسلی تنها به رهبری 650 سرباز آمریکایی خواهد بود که برای تامین امنیت سفارت ایالات متحده در کابل باقی می مانند. سفارت ایالات متحده در کابل می گوید که طالبان به خاطر پنهان کردن تخریب تأسیسات عامه، چور و چپاول و کشتار غیر نظامیان و سربازان افغانستان توسط جنگجویان این گروه در پی خاموش ساختن رسانه ها هستند. ایان مک‌کری، معاون سفارت ایالات متحده در کابل، روز جمعه در چندین پیام تویتر نوشته است که طالبان رسانه ها را در ولسوالی هایی که مورد حمله قرار می دهند مسدود می کنند. آقای مک‌کری افزوده است که این گروه تلاش دارد با خاموش ساختن مطبوعات خشونت هایشان را پنهان کنند. حکومت افغانستان میگوید که گروه طالبان تلاش دارد تا از راه زور به قدرت برسد، اما مقام‌های ملل متحد و حکومت ایالات متحده گفتند که جامعه جهانی حکومتی را که از راه زور بر مردم افغانستان تحمیل شود به رسمیت نخواهد شناخت. از جانب دیگر وزارت دفاع ترکیه میگوید که مذاکرات روی پیشنهاد تامین امنیت میدان هوایی کابل جریان دارد و هنوز تصمیم در این مورد اتخاذ نشده است. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، روز جمعه 2 جولای گفت که باید مباحث سیاسی در ملل متحد و ناتو صورت گرفته و با حکومت افغانستان نیز توافق صورت گیرد. آقای آکار افزود که ترکیه برای انجام این ماموریت در تلاش است تا حمایت سیاسی، مالی و لوجستیکی چند کشور را به دست آورد. وزیر دفاع ترکیه تاکید کرد که مذاکرات با ایالات متحده جریان دارد و این طرح پس از منظوری رئیس جمهور ترکیه تطبیق خواهد شد. سرگی لاورو، وزیر خارجه روسیه، میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش با خروج سربازان آمریکایی و بین‌المللی از افغانستان، نیروهایش را در شمال افغانستان افزایش داده که به گفته آقای لاورو باعث نگرانی مسکو است. وزیر خارجه روسیه گفت که گروه داعش در میان خروج سربازان آمریکایی فعالانه برخی قلمروها را در افغانستان زیر کنترل میگیرند، که این مهم را آقای لاورو یک موقف غیر مسئولانه برخی از مقامات افغانستان عنوان کرد. وزیر خارجه روسیه حضور بیشتر گروه داعش را در سرحدات کشورهای آسیای میانه نتیجه به درازا کشیده شدن روند مذاکرات صلح خوانده، بدون مشخص ساختن نام افراد گفت که اشخاصی که در داخل ساختار افغانستان تلاش میکنند به نحو این روند به تأخیر بیفتد باید درباره عواقب این اقدامات در خصوص کشور و میهن خود نیز فکر کنند. حکومت افغانستان تا کنون در این رابطه ابراز نظر نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش از موقف رسمی چین در مورد وضعیت مسلمانان اویغور حمایت میکند. صدر اعظم پاکستان در یک نشست خبری با خبرنگاران چینایی گفته است که روایت چین از وضعیت مسلمانان اویغور با روایت کشورهای غربی کاملا متفاوت است و اسلام آباد روایت چین را میپذیرد. عمران خان افزود که چین در شرایط دشوار همیشه در کنار پاکستان ایستاده و به گفته وی بر اساس روابط مستحکمی که بین اسلام آباد و بیجینگ وجود دارد، پاکستان اظهارات مقامهای چینی را در مورد وضعیت مسلمانان اویغور پذیرفته است. ملل متحد و نهادهای عامی حقوق بشر ادعا دارند که چین برای سرکوب مسلمانان اویغور حدود 1 میلیون آنان را زندانی کرده و محدودیت‌های گسترده را بر آزادی‌ها و فرهنگ اویغورها وضع کرده است. تیاره‌های جنگی اسرائیل شب هنگام باریکه غزه را بمباران کردند. اردو اسرائیل روز جمعه گفت که این حملات پنجشنبه شب در پاسخ به بالون‌های آتش‌زا انجام شده که از جانب فلسطینیان پرتاب شده بود. تا هنوز از رقم تلفات ناشی از حملات هوایی اسرائیل گزارش در دست نیست و اردو این کشور هم گفته است که تیاره‌ها یک ساحه تولید سلاح را که توسط گروه حماس استفاده می‌شد هدف قرار داده است. گروه حماس تا اکنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در ماه جون 850 هزار نفر در این کشور شامل کار شدند. این رقم بالاتر از اوسط 3 ماه گذشته کاریابی است و نشان دهنده این مطلب است که کارفرمایان در یافتن کارگران کافی برای پر کردن مشاغل آزاد فرصت بیشتری داشتند. آقای بایدن در قصر سفید گفت که این پیشرفت تاریخی اقتصاد آمریکا را از بدترین بحران در 100 سال اخیر بیرون می‌کند. گزارش روز جمعه وزارت کار آمریکا تازه ترین نشانه از بازگشایی اقتصاد آمریکا است که این کشور را از رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بیرون می‌کند. و در رقابت‌های 1/8 جام فوتبال ملت‌های اروپا جمعه شب تیم‌های اسپانیا و ایتالیا توانستند به دور نیمه نهایی این جام راه یابند. اسپانیا در ضربات پنالتی سوئیس را 3-1 شکست داد و ایتالیا هم در 97 دقیقه بازی با 2 گل زده و 1 گل خورده ناشی از پنالتی از صد بلژیم که از مدعیان این جام محسوب می‌شد گذشت. امروز تیم‌های جمهوری چک دنمارک و اوکراین انگلستان به مسافه هم می‌روند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده‌های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ادامه دارد، اما در جریان چند روز آینده تکمیل نخواهد شد. این در حال است که مقامات امنیتی افغانستان گفتند که نیروهای آمریکایی کنترل میدان هوایی بگرام را روز جمعه به دست نیروهای امنیت ملی افغانستان دادند. جزئیات این مطلب را از همکارم قدیر مشرف می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در قصر سفید گفت که برخی از نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر به عنوان بخشی از خروج به گفته و منطقی با متحدین ایالات متحده در افغانستان حضور خواهند داشت.
آنچه که ما انتظار داشتیم روند خروج طبق آن ادامه دارد، اما فقط می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این روند کافی بوده باشد و قادر باشیم این مهم را تا ماه سپتامبر تکمیل کنیم. هنوز برخی از نیروها باقی خواهند ماند، اما این یک خروج منطقی با متحدین ما خواهد بود و هیچ چیز غیر معمول در این باره وجود ندارد.
آقای بایدن در ماه اپریل ضرب العجل تکمیل خروج سربازان آمریکایی را از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر 2021 تعیین کرده بود. تصمیمی که دراز مدت ترین جنگ آمریکا را در بیرون از این کشور پایان می دهد و مصادف است با سالگرد حمله شبکه القاعده بر ایالات متحده، حمله ای که باعث شد نظامیان آمریکایی و متحدین آن به افغانستان حمله کنند. پس از آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، جنگ در مناطق مختلف این کشور شعله‌ور شده و نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان گروه طالبان در ده‌ها ولسوالی و قریه های این کشور در رویارویی با هم قرار گرفتند. در این مدت گروه طالبان ده‌ها ولسوالی را تصرف کردند و نیروهای امنیتی افغان نیز ادعا کردند که کنترل برخی از این ولسوالی ها را در ولایات مختلف افغانستان دوباره به دست آوردند. اکنون این نگرانی وجود دارد که حکومت افغانستان آیا قادر خواهد بود تا بقای خود و نظام جمهوریت را ثابت ساخته و حفظ کند. آقای بایدن میگوید که رهبران افغانستان باید حمایت سرتاسری را برای حفظ نظام ایجاد کنند.
ببینید، ما 20 سال در جنگ بودیم. 20 سال. فکر میکنم با رهبران حکومت افغانستان در همین قصر سفید ملاقات کردم. فکر می کنم آنان این ظرفیت را دارند تا حکومت را حفظ کنند. گمان می کنم که باید مذاکرات بیشتر انجام شود، اما نگرانم که آنان با مسائل داخلی مواجه خواهند شد که باید قادر باشند تا یک نوع حمایت را که در سر تا سر افغانستان برای حفظ حکومت نیاز دارند ایجاد کنند.
این در حالی است که با افزایش حملات طالبان، بدونیم که هیئت مذاکره کننده این گروه در دوحه از افزایش این حملات تذکر بدهد، مذاکرات صلح متوقف است و روز تا روز این ترس و ارعاب را افزایش داده که افغانستان در کل به سمت یک جنگ داخلی روان است که ممکن شورشان را در قدرت قرار دهد. حال این سوال ایجاد می شود که اگر امنیت کابل با تهدید مواجه شده و تسخیر این شهر توسط جنگجویان مخالف افغانستان مطرح شود، پس از خروج کامل نظامیان آمریکایی و بین‌المللی از افغانستان، آیا واشنگتن این ظرفیت را دارد تا حمایت هوایی و نظامی را به نیروهای افغان فراهم کند یا خیر؟
ما روی ظرفیت انجام حملات از خارج از افغانستان به نتیجه رسیده ایم که می تواند به توانایی های ما بیفزاید، اما افغان ها باید قادر باشند این مهم را خودشان با استفاده از نیروی هوایی که دارند انجام دهند، کانون را کمک می کند تا خود را حفظ کنند.
این اظهارات رئیس جمهور بایدن چند ساعت پس از آن صورت می گیرد که آخرین سرباز آمریکایی میدان هوایی بگرام را ترک کرد، میدان هوایی که به عنوان پایگاه عمده اردوی آمریکا در افغانستان به شمار می رفت. طالبان از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این پایگاه استقبال کرده و آن را یک گام مثبت خواندند. از جانب دیگر جنرال اسکات میلر، قمندان ماموریت حمایت قاطع، روز جمعه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و بر اساس اعلامیه ارک هر دو طرف بر کمک‌ها و همکاری آینده ایالات متحده با افغانستان تمرکز کردند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
پس از تحویل دهی میدان هوایی بگرام به نیروهای امنیت ملی افغانستان، مقامات امنیتی این کشور میگویند که اگر نیروهای امنیت ملی تصمیم بگیرند از پایگاه هوایی استفاده کنند، برای عملیات محدود مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این مورد صحبت داشتم با محمد اسحاق اتمر، آگاه مسائل سیاسی مستقر در آلمان، که این گفت و شنود مختصر با سخنان آقای اتمر در مورد پیامدهای خروج سربازان و تسلیم دهی پایگاه نظامی بگرام به نیروهای امنیتی افغان آغاز می شود.
و باور ما ایست که تعهداتی که در توافقنامه دوحه با طالبان داشتن، بیشتر کوشش میکنه که به اون تعهدات پابند بمانه و بهانه برای طالبان به دست نیاید که اونا گویا بهانه گیری بکنن و مسئله صلح افغانستان فراموش بکنن و به جنگ تاکید بکنن. امریکایی‌ها را بینششان یا طرز دیدشان به باور ما بهتر چیز است، ولی که کدام طرف انکشاف میکنه و یا این قضیه کدام سو میره، این مسائل است که شاید مرور زمان این را ثابت بسازه که کسایی که اونا داد زیمه زدن که ما زیر شکنجه و زیر بمباردمان نیروهای هوایی هستیم، اگر ما فرصت داشته باشیم حاضر هستیم که صلح کنیم. اینی یک محک تجربه است برای از اون مردم که ثابت بسازن که اینا واقعا با اون تعهدات باورمند هستن. و ضمناً در تعهدنامه دوحه 4-5 مورد بود که به حیث یک پکیج باید هر دو طرف او پابند می بودن. اینجا که ما حال می بینیم یک طرف امریکایی‌ها برآمدن از افغانستان، دیگر طرف طالبان هم خشونت و شدت و جنگ ادامه دادن. یک نوع تناقض می بینیم اینجا و این شک و تردیدهای را وجود میاره که گویا امو استراتژی امریکا در منطقه شاید چیز دیگه بوده باشه غیر از اینکه اینا به توافق صلح برسن و اینجا صلح حاکم شود.
آیا فکر میکنین که خشونت حداقل در شهر کابل یا در پایتخت تقلیل بیابه با خروج آخرین سرباز از میدان هوایی بگرام و از پایگاه نظامی بگرام؟ چرا سطح خشونت ها هنوز ادامه داره و تقلیل نیافته؟ خواست طالبان به نظرتان چیست؟
من فکر میکنم طالبا با یکی دستن که اونا میتونن از رای خشونت و جنگ امو مقاصد خود را به دست بیارن و دولت افغانستان سرنگون کنن، ولی با باور ما یه بشار گپ مشکل است، بجز ازی که امو خوندیزی زیاد شوا و افغانا دو کشته شوا کدام نتیجه دیگه به دست نمیارن. این روز افغانستان روابطی که با جهان داره ای در یک مقتی دیگه است، یعنی هم کشورهای ناتو هم کشورهای منطقه هم امریکایی ها با بیرون شدن خود اینا همچنان به تعهدات خود با دولت افغانستان متعهد هستند که اینا دولت افغانستان هم از نگاه اقتصادی هم از مالی و هم در صورت ضرورت از نظر نظامی کمک میکنن. و فکر میکنم طالبا در این قسمت محاسبه غلط دارن و شما در پلیز میبینین که حتی مقاومت هایی که مردم در بعض نقاط از نیروهای امنیتی پشتیبانی میکنن خود از ایمان های زیر میتک که مردم از این دستاوردهای 20 ساله دفاع میکنن و کوشش میکنن که به این صورت این دستاوردها را اینا از دست ندن.
بسیار خوب. آیا به باور شما نظامیان افغان اکنون که این پایگاه بگرام تسلیم شدن توانایی استفاده از این پایگاه نظامی را دارن تا در مقابل با طالبان استفاده کنن؟
پایگاه بگرام خوب یکی تجهیزاتی که امریکایی ها داشتن و تکنولوژی که امریکایی ها داشتن او را با خود بردن. و من گمان نکنم که او تجهیزات اختیار نیروهای امنیتی ما قرار بگیرد که او مشکل باشه برشان که اونا از او استفاده کرده نتونن. میمونه مسائل ازی که تیارهای جنگی سو مثلا احتمالا بعض سلاح ثقیله اونجا باشه، اون چیزهایی که نیروهای امنیتی میتونن اون استفاده بکنن. صرف در قسمت تکنولوژی مشکل نیروهای امنیتی ما بود که با باور ما که اون عساکر امریکایی و نیروهای امریکایی تکنولوژی و تجهیزات بسیار پیشرفته را در بگرام نگذاشتن که سبب ازی شود که نیروهای امنیتی ما برای برانداختن یا برای فعال ساختن از اون دچار مشکل باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
روند خروج نیروهای امریکایی و بین المللی از افغانستان چه تأثیر بر وضعیت اقتصادی این کشور خواهد داشت؟ همکار ما رویا زمانی در رابطه مصاحبه با فریدون آصفی آگاه مسائل اقتصادی انجام داده است که با سخنان آقای آصفی در مورد وضعیت اقتصادی زمان ورود این نیروها در افغانستان آغاز می شود.
بله، وضعیت در بعد از کنفرانس بن سال 1381، البته سال 2001 نیروهای خارجی وارد افغانستان شدند و مؤسسات خیلی زیاد اینجا فعال شد، کمک‌های خیلی زیادی صورت گرفت، وضعیت اقتصادی هم خیلی خوب بود چون سطح استخدام بلند رفت، وضعیت تجارتی هم خوب شد، در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری شد که البته ما میتونیم بیشترین بخش که در بخش خدمات و ساختمان‌ها و اینا سرمایه گذاری خیلی زیاد شد و خود نیروهای خارجی مصارف هنگفتی را که اینجا انجام میدادند، این خودش تأثیرات خیلی مثبت بالای وضعیت اقتصادی داشت.
خب آقای آصفی، اوضاع اقتصادی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان شما چگونه بررسی میکنند، در حالی که افغانستان یک کشور تولیدی نیست مثل کشورهای چین یا آمریکا یا دیگر کشورهای پیشرفته جهان؟
متاسفانه که بگویم سرمایه گذاری خیلی زیاد صورت گرفت اما در بخشای اساسی نه. البته سرمایه گذاری ها بیشتر زود گذر بود، یعنی در بخشایی که سرمایه گذاری شد اصلا اینا چند مشکل عمده که در اون زمان صورت گرفت، یکی که در بخش زراعت اصلا سرمایه گذاری نشد که مردم زمین استخدام و مردم مساعد شود، چون افغانستان در حدود 80% مردم زراعت پیشه بود، اگر در بخش زراعت درست کار می شد که در این سالهای اخیر البته کار شده، از جمله می تانیم بندای آبگردان بگویم، اینا میتونه حداقل زمینی را در بخش زراعت مساعد بسازه. و مشکل عمده که دیگه در بخش صنایع بود، یعنی وضعیت صنایع افغانستان خصوصا در دو دهه اخیری که صورت گرفت، وضعیت اگر ما ببینیم مثلا یک کشور صنعتی نبوده، فقط یک چند فابریکی نمونه بود که اونا هم یعنی شکل تولیدی رو نداشتن، فقط مواد خام یا مواد آماده و تولید از خارج صادر میشد، اینجا فقط یک پروسس میشد. و دیگر در وضعیت تجارتی هم ما اکثرا بیلانس تجارت ما هم فعلا هم وضعیتش منفی هست که خودش میتونه تاثیر خیلی منفی رو بالای اقتصاد افغانستان داشته باشه. در بخش حکومت داری هم کارهای درستی صورت نگرفت، یعنی اصلاحات درست با وجود نامد، از جمله میتونیم فساد اداری را بگویم، یعنی اصلاحات اداری درست صورت نگرفت. یک حکومتی که بتانه ساختارهای درستی را داشته باشد، چی اصلاحات الکترونیک سازی باشه، اینا فساد همینجا به اوجش رسید و هوای در افغانستان هم بیشتر متکی به کمک های خارجی، قرضهای خارجی و همچنان عواید گمرکی متکی بود. یعنی عواید گمرکی متکی بود دیگه، عوایدی که به شکل درست از راه های درست یعنی به وجود می آمد نامد.
خب آقای سپی، بیرون رفت از همچون وضعیتی که ما فعلا در افغانستان یا شما فعلا در افغانستان شاهد او هستین، آیا امکان پذیر است که در آینده ها از بین برود؟
بله، مشکل اساسی که ما بتانیم چطور کدام راه های بیرون رفتی وجود داره که ما از این وضعیت شکننده اقتصادی بالاخره موفق بدرائیم، بیشتر مثلا ما وضعیت سیاسی شکننده داریم. تا زمانی که وضعیت سیاسی شکننده از بین نره، اعتماد مردم بالای دولت با وجود نبیه، فساد اداری بالاخره کاهش پیدا نکنه، تا زمانی که دولت اعتماد مردم به وجود ناورده و همچنان از لحاظ منطقوی یا جهانی هم خیلی باید کارهای صورت بگیره، یک اجماع منطقوی بالاخره چند کشوری که همسایه هستن همیشه در کارهای افغانستان مداخله مستقیم یا غیر مستقیم دارن، از جمله پاکستان، ایران، مثلا همونطور کشورهای دیگه دنیا هست که اینا هم میتونن اگر یک اجماع سیاسی را با وجود بیارن تا بتانن یک راه حل درستی را به افغانستان پیشنهاد کنن یا حداقل اینا مداخلی خود بند بس بسازن، میتونه افغانستان از این وضعیت بیرون شود.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
در حالی که تنها 3 ماه به انتخابات پارلمانی روسیه نمانده است، حکومت روسیه سرکوب مخالفان سیاسی و منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور را افزایش داده است. در ماه اپریل دستگیری الکسی ناوالنی، فعال ضد فساد و مهمترین منتقد پوتین، هنگام بازگشت از آلمان، جایی که وی به دلیل مسمومیت توسط عامل عصبی نوویچوک تحت معالجه قرار گرفت، منجر به بزرگترین اعتراضات غیر مجاز در دوره تصدی پوتین شد. از آن زمان مقامات روسی تمام تلاش خود را برای تخریب یا از بین بردن تقریبا تمام سازمان‌های مخالف آن کشور انجام داده اند. مهمترین ضربه به مخالفان در 9 جون وارد شد، زمانی که یک محکمه مسکو دفاتر سیاسی الکسی ناوالنی و همچنین بنیاد ضد فساد وی را به حیث سازمان‌های افراطی شناسایی نمود. در نتیجه بنیاد باید منحل شود و اموال آن به مالکیت فدراسیون روسیه منتقل گردد، در حالی که به دفاتر سیاسی دستور داده شد فوراً همه فعالیت‌ها را متوقف کنند. هر کسی که به کار سازمان ادامه دهد یا بخواهد آن را احیا کند تا 6 سال حبس مواجه خواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در بیانیه کتبی گفت ایالات متحده تصمیم محکمه را محکوم میکند. این تعیین اعضای دفتر، داوطلبان و هزاران هوادار در سراسر روسیه را به دلیل اعمال حقوق اساسی بشر تضمین شده توسط قانون اساسی روسیه در معرض پیگرد جزایی و حبس قرار میدهد و همچنین توانایی نامزدهای مخالف برای حضور در رأی‌گیری پارلمان در ماه سپتامبر را محدود میکند. با این اقدام روسیه به طور مؤثر انتخابات دوما، یکی از معدود جنبش‌های سیاسی مستقل باقی مانده این کشور را جرم شناخته است. وی خاطر نشان کرد که برچیده شدن سازمان الکس ناوالنی نشانگر سرکوب گسترده دولت روسیه علیه مخالفان سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل است. آقای ناوالنی خود در وضعیت ضعیف بسر می برد و به دلایل ساختگی سیاسی زندانی شده است. ما بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی می باشیم. ما از روسیه می خواهیم که سوء استفاده از نامگذاری افرادگرایی را برای هدف قرار دادن سازمان‌های غیر خشونت آمیز، پایان دادن به سرکوب آقای ناوالنی و هوادارانش و احترام به تعهدات بین المللی خود در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی متوقف کند. مردم روسیه مانند همه مردم حق دارند آزادانه صحبت کنند، با اهداف مشترک انجمن‌های مسالمت آمیز تشکیل دهند، از آزادی مذهبی استفاده کنند و از طریق انتخابات آزاد و عادلانه صدای آنها شنیده شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت، بر اساس گزارش نهادهای امدادی، بیماری همگیر کووید 19 میلیون ها پناهنده سوری را که در ترکیه زندگی می کنند با فقر روبرو ساخته و بسیاری آنها قرضداری های زیادی را متحمل شده اند. هنری ریجول خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را از همکارم فرخنده پیمانی می شنویم.
ترکیه میزبان تقریبا 4 میلیون پناهجو است. اکثریت آنها مردم سوریه هستند که از جنگ داخلی فرار می کنند. بیشتر آنها از نظر قانونی اجازه کار را ندارند، اما در عوض در بخش‌های مانند ساختمانی و زراعت مشاغل غیر رسمی پیدا می کنند. با شیوع ویروس کرونا، اقدامات وضع قرنطین، ترکیه بسیاری از مشاغل را مسدود کرد. جاناتن برس از فدراسیون بین المللی هلال احمر ترکیه می گوید:
توانایی محدود افراد در کسب درآمد و سپس پرداخت برای ضرورت‌های اساسی مثل آب، برق، مراقبت‌های صحی و در نتیجه خطر اتخاذ اقدامات دشوارتر مثل قرضداری که یکی از یافته‌های اصلی ماست، نتیجه آن می‌باشد.
تحقیقات هلال احمر ترکیه و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر نشان داد که سطح قرضداری پناهندگان در سال گذشته 50% افزایش یافته است.
کیفیت و کمیت و انواع غذایی که مردم می‌خورند در حال کاهش است، زیرا آنها بر این امر کنترل دارند. میاد پرداخت قرض‌هایشان سپری می‌شود، پرداخت پول آب و برق و مسکنشان.
کمیته بین المللی صلیب سرخ با استفاده از پول اتحادیه اروپا که بخشی از معامله بین بروکسل و انقره در سال 2016 بود، برای جلوگیری از ورود پناهندگان به اروپا به پناهندگان در ترکیه کمک نقدی می کند. آنچه که شبکه اضطراری امنیت اجتماعی خوانده می شود، ماهانه حدود 18 دلار آمریکایی برای هر عضو خانواده پرداخت می کند. روز جمعه اورسولا وندرلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، تای سخنرانی بودجه بیشتر را وعده داد.
ما قصد داریم که 3 میلیارد یورو اضافی را که برابر به 3.6 میلیارد دلار آمریکایی می شود برای حمایت از پناهندگان در ترکیه تا سال 2024 اختصاص دهیم.
با این حال پناهندگان در ترکیه قادر به دسترسی به برنامه واکسین ویروس کرونا هستند و امید است که با کاهش اقدامات قرنطین در این ماه فرصت بیشتری برای کسب درآمد برای پناهندگان فراهم شود. اما منتقدان میگویند اروپا و غرب باید راه حل طویل المدت را برای پناهندگان سوریه ارائه دهند، از جمله برنامه های اسکان سریع‌تر برای کاهش فشار بر ترکیه.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.